ساعت 28 شب است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. نخستین نشست امضا کنندگان برجام منهای آمریکا امروز برگزار شد. شماری از متهمان پرونده مرتبط به حقوق‌های نامتعارف به حبس محکوم شدند. جامعه جهانی بهایی از موج جدید بازداشت بهاییان در ایران ابراز نگرانی کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. دو هفته پس از خروج آمریکا از برجام، امضا کنندگان توافق هسته‌ای با ایران امروز برای نخستین بار در شهر وین گرد هم جمع شدند تا تبعات خروج آمریکا و راه‌های نجات برجام را بررسی کنند. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را رویت کرده که در آن پایبندی ایران به برجام حتی پس از خروج آمریکا از این توافق تایید شده است. با این حال یک دیپلمات ارشد در وین به خبرگزاری فرانسه گفته است که امیدبخش خواهد بود اگر ایران برای افزایش اعتمادسازی بیشتر از الزامات مقرر خود را مقید کند. آمریکا به دلیل آنچه که نقایص مهم برجام خوانده از این توافق خارج شد و با تاکید بر نگرانی‌ها از برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران استراتژی جدیدی را در مقابله با حکومت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. ایران نیز اعلام کرده که فعلا در برجام باقی میماند تا ببیند اروپا میتواند درباره ادامه آن ضمانت‌های عملی بدهد یا خیر. از آن زمان ماراتون دیپلماتیک اروپا برای حفظ برجام آغاز شده است. نشست وین در سطح مدیران سیاسی و به خواست ایران برگزار می‌شود. رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران می‌گوید 42 پرونده در رابطه با آنچه که حقوق‌های نجومی خوانده شده با صدور کیفرخواست به مجتمع قضایی کارکنان دولت ارسال شده و برای 21 پرونده نیز رأی صادر شده است. به گفته عباس پوریانی از میان 21 رأی صادر شده 15 نفر محکوم و 6 نفر تبرئه شدند. برخی از این افراد به رد مال، حبس و جزای نقدی محکوم شدند. در مواردی 5 سال حبس برای متهمان صادر شده است. در خرداد ماه سال 95 فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولتی در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، نظیر مدیران بیمه مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران منتشر شد که واکنش‌های متعددی در پی داشت و منجر به استعفای چندین تن از مدیران صنعت بیمه شد. این افشاگری عمدتاً توسط رسانه‌های منتقد دولت و نزدیک به سپاه پاسداران، نظیر فارس، تسنیم و روزنامه کیهان انجام شد. حسن روحانی در واکنش به معاون اول خود دستور رسیدگی به این اتفاق را داد. دیوان محاسبات کشور از سال 1395 پیگیری پرونده حقوق‌های نامتعارف را آغاز کرده است. جامعه جهانی بهایی روز جمعه نسبت به آنچه موج جدیدی از بازداشت و یورش به منازل بهاییان در شهرهای مختلف ایران خواند ابراز نگرانی کرد. بنابر بیانیه جامعه جهانی بهایی، بازداشت شماری از بهاییان در استانهای اصفهان، البرز و خراسان رضوی از یک استراتژی هماهنگ در میان مقامهای دولتی خبر می‌دهد. بنابر این گزارش، در روزهای اخیر مهرداد حیرانی و خداداد میری در تهران و کرمانشاه و کاویز 19 در مشهد بازداشت شدند و از وضعیت و علت بازداشت آنها خبری در دست نیست. جامعه جهانی بهایی که در ژنو مستقر است، خواستار آزادی سریع بازداشت شدگان و پایان دادن به 4 دهه تبعیض علیه شهروندان بهایی شده است. همونطور که در خبرها شنیدید، روز جمعه نشست مشترک نمایندگان ارشد آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و ایران برای بررسی پیامدهای خروج آمریکا از برجام در شهر وین اتریش آغاز شد. مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در آغاز گفتگویی با مهرداد میردامادی میگوید ایران برای ماندن در برجام دو درخواست اصلی از اتحادیه دارد. مهران براتی:
دو مسئله اساسی که جمهوری اسلامی از اروپایی ها و چین و روسیه میخواد این هست که یک مسئله خرید نفت رو به اندازه نیاز ایران انجام بدن و دوم این که امکان داد و ستد پرداخت و دریافت های مالی در رابطه با تجارت خارجی ایران رو ممکن بکنن از طریق امکانات بانکی که دارن. فکر این هست که از زیر مجموعه بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا یک بانک کوچکتری با شراکت چینی‌ها به احتمال قوی درست بشه و خرید نفت از این طریق ممکن بشه. در قسمت دوم که مربوط به مسائل تجاری ایران میشه، اون هم به همین ترتیب هست، احتیاج به یه بانک جدیدی داره. حال اینکه بانک اصلی اتحادیه اروپا بانک تجارت خارجی است که در 160 کشور دنیا سرمایه گذاری کرده، از جمله در کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکا لاتین و در کشورهای خاورمیانه. خب بخشی از کمتر شدن درآمد نفتی ایران رو اینا میتونن از طریق سرمایه گذاری هایی که از طریق این بانک انجام میده جبران کنن، ولی این کافی نخواهد بود برای این مسئله. بنابراین باز برمیگردیم به این که در حقیقت مصرف کنندگان اصلی نفت ایران چین و هند، کره جنوبی، اینها هستند که باید مقدار خرید نفتشون از ایران خیلی بیشتر بکنن تا جبران بشه. مشکلات بسیار زیاد خواهد بود. به همین دلیل هم فکر میکنم که آقای خامنه‌ای به درستی امید چندانی به حل شدن مسئله از طریق اتحادیه اروپا نداشته.
به هر حال در مذاکره سیاسی باید طرف‌ها به یک معادله‌ای برسند که داد و ستد در اون متعادل باشه. رهبران ایران خواهان تضمین مشوق‌های اقتصادی منظور شده در برجام هستند. تهران چه چیزی حاضره در مقابل این تضمین ارائه بده؟
خب ببینید، انتظارات اونها بیشتر انتظارات سیاسی هست. یکی مسئله‌ای است که مربوط به حضور ایران در سوریه و در یمن و میشه. دوم مسئله‌ای که اینها دارن مسئله موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی. این دو مسئله اساسیه که در هر دو مسئله آقای خامنه‌ای گفتن ما در این مورد صحبتی نمی‌کنیم، ولی در دو مورد دیگر هست. یکی مسئله کنترل آژانس هست به مراکزی که حالا مورد شک و تردید آمریکایی‌ها بوده. یکی هم مسئله دیگر این که غنی‌سازی اورانیوم در ایران بعد از پایان این 10 سال مهلت در ابعاد گسترده‌تر انجام نگیره. این دو مسئله است که میتونه جمهوری اسلامی گامی به سوی اروپایی‌ها برداره.
مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران، به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته مهلت تهران به اروپا برای تضمین اجرای برجام تا انتهای ماه میلادی جاری، یعنی کمتر از یک هفته است و پاسخ ایران در 2 تا 3 هفته آماده خواهد شد. آیا به نظر شما اینجور مهلت گذاری واقع بینانه است؟
این مهلت واقع بینانه اصلا نیست. این رو به خصوص آلمانی ها به کرات گفتند. یک همچین مسئله بزرگی که در حقیقت تمام امکانات مالی رو برای ایران بخواد مهیا بکنه از طریقی که آمریکایی‌ها نتونن جلودارون بشن، این مسئله راحتی نیست. حداقل این مسئله احتیاج به 3 ماه فرصت میخواد که یه همچین آمادگی ایجاد بشه. در این میان هم اینها بایستی که با آمریکا مذاکره بکنند. اروپایی‌ها در این جهت که مزاحم سرمایه گذاری های کوچک و متوسط کشورهای اروپایی در ایران نشه. در حقیقت یه سری از شرکت هایی که در ایران سرمایه گذاری میکنن باید به نام بیارن و توافق آمریکا رو در این مورد بگیرن. خب این امروز به فردا شدنی نیست و این ضرب العجلی که جمهوری اسلامی تعیین کرده اصلا واقع بینانه نیست.
مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود در گفتگو با همکارم مهرداد میردامادی. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه چندین شرکت هواپیمایی و 9 شخص حقیقی را در ارتباط با سپاه پاسداران تحت تحریم قرار داد. در یک هفته اخیر این دومین بار است که دولت آمریکا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را اعمال کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از نادر صدیقی، همکارم در واشنگتن.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه چند فرد حقیقی و چندین شرکت هوایی را در ارتباط با فعالیت‌های سپاه پاسداران هدف تحریم‌های تازه قرار داد. از هنگام اعلام سیاست راهبردی جدید آمریکا در روز دوشنبه توسط مایک پومپیو وزیر خارجه، این دومین اقدام تحریمی ایالات متحده به شمار می‌رود. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه طی سخنانی در بنیاد هریتیج در واشنگتن تأکید کرده بود که ایالات متحده فشارهای مالی بی سابقه ای را علیه رژیم ایران وارد خواهد کرد. آقای پومپیو گفت که رژیم ایران باید بداند که این تازه آغاز کار است و نیش تحریم ها بسیار دردآور خواهد بود. در اقدام روز پنجشنبه دولت آمریکا 9 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و ترکیه‌ای که در عرصه صادرات تجهیزات آمریکایی برای شرکت‌های هواپیمایی ایران فعالیت می‌کنند تحریم شدند. بیانیه وزارت خزانه‌داری میگوید که این افراد به ویژه در ارتباط با عملیات تروریستی بین‌المللی هدف قرار گرفتند. علاوه بر این 31 هواپیما نیز شناسایی شدند که پیشتر هم تحت تحریم آمریکا بودند. دو شهروند ایرانی به نام‌های ایرج رونقی و تورج زنگنه در ارتباط با شرکت هوایی معراج ایر در لیست سیاه قرار دارند و یک زن ترک نیز با نام گلنهال یگانه با آدرس استانبول تحریم شده است. جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم ایالت واشنگتن آمریکا می‌گوید که واشنگتن حوزه‌های تازه‌ای را مورد هدف تحریم‌ها قرار داده است.
این دومین بسته تحریمی است که از روز دوشنبه تا به حال اعلام شده و نشون میده که هر بار حوزه‌های جدیدتری شامل تحریم میشن که قبلا وجود نداشتن. به همین دلیل تحریم‌های جدید برخی از اونها شامل خطوط هواپیمایی شده که در تحریم‌های گذشته هیچ وقت مطرح نبودن. در مجموع حمل و نقل هوایی در ایران در وضعیت بسیار بدی بودن به دلیل اینکه به هواپیمای دست دوم وابسته بودن و برجام و اجرای خردگرایانه برجام از جمله داشتن رابطه با آمریکا میتونست برای تقویت این شاخه مهم حمل و نقل مورد استفاده قرار بگیره، در حالی که اکنون تحریما میتونن به صورت بالقوه اون رو فلج بکنن و یا حتی دسترسی به لوازم یدکی، دسترسی به حتی هواپیماهای دست دوم و غیره رو دچار مشکل بکنن.
استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که افراد و شرکت‌های تحریم شده به انتقال تسلیحات، سرباز و پول به سوریه و لبنان مشغول بودند. او افزود که روش‌های فریبکارانه شرکت‌های هوایی تحریم شده برای دسترسی غیرقانونی به کالاهای آمریکا و خدمات هوایی نشانه دیگری از روش‌هایی است که حکومت ایران به آنها متوسل می‌شود. شرکت‌های هوایی از جمله بلو ایرویز، دنا ایرویز، اوتیک اوییشن، را هواچلیک، تریگون لوجستیک کارگو و شرکت 3G لوجستیک در اتهام با همکاری با نیروی قدس سپاه تحت تحریم قرار گرفتند. آقای روشندل می‌گوید که دولت کنونی ایالات متحده در برخورد با حکومت‌های مانند کره شمالی و ایران بسیار مصمم است.
همونطور که وزیر امور خارجه آمریکا نیز قبلا تایید کرده یا تاکید کرده، دارن دولت ترامپ از هر دستگاه و وزارتخانه آمریکایی خواسته که در امور مربوط به ایران دقت نظر داشته باشند و اون رو تحت نظر بگیرن و در این میان علاوه بر دستگاه دادگستری و امنیت ملی به طور اخص سه وزارتخانه دفاع، خارجه و خزانه داری نقش حساسی در پیشنهاد اعمال و اجرای تحریم‌های فلج کننده علیه ایران دارند و نقش و مأموریت اینها بیش از همه در جریانات روزمره دیده میشه. تا به حال در این فاصله کوتاه هم دیدیم که وزارت خارجه و خزانه‌داری مشترکاً با هم عمل کردن. احتمال اینکه از طریق وزارت دفاع نیز اقدامات جدیدی رخ بده وجود داره. بنابراین وقتی ما نگاه میکنیم به این پروسه‌ای که در زمان بسیار کوتاهی به اینجا رسیده، این تحریم‌ها به خصوص نشون میدن که روز به روز امکان همکاری اروپا با ایران هم تحت تاثیر همین تحریم‌ها قرار خواهد گرفت و عملاً اینکه اروپا بتونه جدای از آمریکا با ایران کار بکنه در بسیاری از زمینه‌ها محدودتر و محدودتر خواهد شد. با توجه به آخرین تغییراتی هم که در رابطه با کره شمالی پیش اومده، نشون میده که دولت ترامپ در این قضیه بسیار جدی است و در هر دو مورد کشور ایران و کره شمالی اون چیزی را که به عنوان تحریم فلج کننده نامیده میشه با جدیت دنبال میکنه.
دولت آمریکا روز پنجشنبه تاکید کرد که کشورها و شرکت‌ها در سراسر جهان باید نسبت به خطر همکاری و دادن خدمات و ارائه اجازه فرود در فرودگاه‌ها به هواپیماهای تحریم شده دقیق باشند، چرا که این خطوط هوایی صادرکننده تروریسم دولت ایران در سراسر منطقه خاورمیانه هستند. تحریم‌های اعلام شده شامل هواپیمایی ملی ایران و شرکت آسمان نمی‌شود.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. اما بیش از اینها که در این بخش خبری رو تقدیم شما کردیم، میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید. هم اکنونی که با شما صحبت میکنم، خبر اول وبسایت ما درباره نشست مشترک برجام با حضور یوکیو آمانا در وین اتریش هست. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.